أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا همونطور که اغلا نسبت به شخصیات حقوقیه اعتبار مالکیت نسبت به شخصیات حقوقیه دارن و قائل به اهلیت لتملیک و تملک در شخصیات حقوقیه هستن، ذمه را به اشتغال به ذمه، اشتغال در ذمه را نسبت به شخصیات حقوقی قائل هستند، آیا می شود از ادله استفاده کرد که شارع هم تصدیق نسبت به این امر دارد و از نظر شارع هم شخصیات حقوقی به او ترتیب اثر داده میشه در تملیک و تملک و تصرفاتی که متولی شخصیت حقوقی انجام میده، یا اینکه نمیشود از ادله استفاده کرد تنفیذ شارع و تصدیق شارع نسبت به اعتبار اغلا؟ در این امر در فقه العقول اومده بود که اصل این مطلب که به صورت اصل این مطلب به صورت فعل جمله که شارع شخصیت نسبت به شخصیت حقوقیه تصدیق دارد و ترتیب اثر بر شخصیت حقوقیه ترتیب اثر کرده، یا به عبارت دیگر مصادیقی از شخصیت حقوقیه در فقه داریم که از ادله شرعیه ترتیب اثر بر اونها استفاده میشه، این قسمت جای اشکال و تأمل نداره. اون چی که مورد بحث و موضوع بحثه اینه که آیا کل ما اعترف بهی اعتبار اغلایی و عرف اغلایی از شخصیات حقوقیه در طول زمان از زمان مختلفه نسبت به همه اینها شارع تصدیق داره، یا تصدیق شارع نسبت به همه را نمیشه استفاده کرد؟ در فقه این مطلب اومده که به لحاظ بعضی از مصادیق جای اشکال نیست، موضوع بحث امر دیگه ای هست. خب اینجا عرض شد که نسبت به اون قسمت هایی که ایشون به عنوان مصادیق معلوم از شخصیات حقوقیه که امضای شارع پای اینها وجود داره و تصدیق شارع نسبت به اینها وجود داره بیان فرمودن، مواردی که ذکر شده بود به عنوان مصداق معلوم در اونها تردید و اشکال بود. بعضی از اون موارد که از سنخ شخصیت حقوقی به اون معنای مورد بحث در این قسم نبودن، بلکه در قسم اول و قسم یا قسم دوم از عناوین غیر از اشخاص خارجی داخل بودن، نسبت به بعضی دیگر هم از جهت قولی و از جهت فتوای فقها محل خلاف بود که آیا در این مورد مالکیت و ملک برای عنوان درست شده یا برای شخص ثابت شده، مثل اون چی که در مورد منصب امامت کرده بودن. خب اونی که مملوک در این موارد قرار داده شده که از انفال و سهم امام علیه السلام نظیر اینها باشه، خب گفته شده یک رأی، بلکه رأی معروف اینه که اینها ملک شخص امامه، نه ملک حیثیت حقوقی و شخصیت حقوقی. ولی در اینها بعضی از اینها ممکنه به عنوان مصداق معلوم نسبت به او ملتزم به او بشیم، مثل همین اراضی خراجیه که در کلام ایشون اومده بود که اراضی خراجیه ملک مسلمینه، اینجا ما هو المالک شخصیت حقوقی هست نه شخصیت حقیقی که افراد باشه. ببینم دیروز اشاره شد که اینکه اینجا مالک در اراضی خراجی مالک چه کسی هست در کلمات فقها بحث شده، از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر در کتاب الجهال اومده، اونجا نقل کرده از بعضی از فقها مثل مرحوم شهید ثانی و مرحوم اردبیلی که اینها قائل به ملکیت و رقبه نشدن و گفتن معنای ملکیت المسلمین یعنی یصرف فی منافع مسلمین، اما ملکیت رقبه را قائل نشدن. صاحب جواهر در مقام جمع فرمود که می شود جمع بین کلمات مخالف و موافق کرد به این که اونی را که اونها نفی می کنن ملکیت اشخاص به نحو اشاعه هست که هر کسی بتواند قسمتی از اون مال را بگیره، در اختیار بگیره، تصرف کنه، ولی اونی را که می شود به او ملتزم شد و ظاهر هم با او مطابقت دارد اینه که ملک برای عنوان مسلمین به طبیعی باشد که اشخاص بر اشخاص منطبق نشه. در این قسمت عرض شده بود که به تعبیر مرحوم نائینی در بحث مکاسب فرموده اون جایی که ملک برای طبیعی درست میشه گاهی طبیعی است که منطبق بر افراد میشه، گاهی طبیعی است که منطبق بر افراد نمیشه. خود مرحوم نائینی طبیعی غیر منطبق بر افراد رو مثال زده به همین اراضی خراجیه که ملک مسلمین. پس این که ما یه شخصیت حقوقی داشته باشیم که بعد در نظر شارع هم ملکیت نسبت به او تصدیق شده و شارع قبول کرده باشه، اراضی خراجیه رو میشود به عنوان مثال برای به عنوان یک مساق برای او ذکر کرد. عنوان دیگه هم که بیت المال بود، نسبت به بیت المال هم میشه ملتزم شد، منتها اونچه که در مورد بیت المال به عنوان شخصیت حقوقی هست برخلاف اونچه که در کلمات عامه هست که در فقه العقود هم نقل کرده، اونها که انه خود مالک خود بعدش عنوان بیت المال را خود بیت المال را یک شخصیت حقوقیه گرفتن که خود این بیت المال یه اموالی داره، اونی که بله قرار داده میشه در بیت المال من از زکوات و الخراج و ضریبه و مالیات، اینها دقیقاً مملوکات بیت المال، یعنی مالک را خود بیت المال را مالک حساب کرده اند. ولی اون چی که اگه ملتزم به این بشیم قابل توجیه هست اینه که در مورد بیت المال اونی را که حیثیت مالک حیثیت حقوقی هست، شخصیت حقوقیه، ولی ما و المالک عنوان مسلمین هستند. بیت المال یه اعتبار خزانه و مخزنی هست که در این مورد وجود داره. ما هو اینجور نیست که خود بیت المال مالک شیعی باشه، بلکه ما هو المالک مسلمین. بیت المال گفته میشه یعنی بیت المال مسلمین، اونی که اموال مسلمین درش جمعه. ما هو الموجود در این عنوان حقوقی مسلمین به ما هم مسلمین هستن، نه اینکه خود مال بن، نه اینکه به شخصیت حقوقی درش شخصیت حقوقی مالک خود بیت المال نیست، شخصیت حقوقی مالک مسلمینن. بیت المال ظرف در حقیقت محل جمع شدن اون اموالی است که برای مسلمین قرار داده شده. علایاله میشه نه قابل این هست، ولی اون که اونی که محققه اینجور نیست که این خود این بیت المال را مالک بدونن. نه مالک در اینجا خود مسلمینه دیگه، نه بحث به اونی که ثابت هست این اموال مسلمین در اینجا قرار داده شده، مال همه هست، نه اینکه خود اون شخصیت حقوقی مالک باشه، هم بقیه را یعنی عنوان کلی مسلم را مالک میدانن، نه این را. ولی در فقه العقود این قسمت را توجیه کرده به این که ما هو المالک را دولت گرفته، ولی یعنی شخصیت حقوقی مالک را دولت گرفته، نه بیت المال. ولی توجیه صحیح اینه که بحث به اونی که از اطلاقات بیت المال در کلمات استفاده میشه اینه که ما هو المالک مسلمین هستن، مسلمین مالک اون امواری است که در دایره بیت المال، در خزانه بیت المال قرار داده میشه. حالا اون اموال چه چیزایی هستن، زکوات هم داخل او هستن یا نه، اون محل بحث. دو حساب فعل جمله میشه این مورد اصلی مطلب که اشکال نداشت، حالا کیفیت توجیهش اینه و اینکه شخصیت در مورد بیت المال ما یک شخصیت حقوقی مالک داریم، در نایه مالک مالکیت برای شخصیت حقوقی در اینجا تثبیت و تنفیذ شده، این قسمت قابل قبوله اصلی مطلب. اما که توجیه صحیح او چیه؟ آیا ما هو المالک مسلمینی هستند که در این خزانه مالکن، یا ما هو المالک دولت هست، یا ما هو المالک خود بیت المال هست که اموال موجود در خودش را مالک میشه؟ اینا ولو اختلافی در این جهت هم باشه، ولی اصل مساقیت بیت المال برای جایی که مالک شخصیت حقوقی باشه نسبت به اصل مساقیت ضرر نمیزنه، اخلال به او وارد نمیکنه. پس فی الجمله بعضی از مصادیق ما در از شخصیت حقوقی داریم که بله شارع هم نسبت به اونها تصدیق داره، امضا و قبول داره، اینکه مالک در اینجا اشخاص نیستن بلکه عنوان حقوقی هست، هویت اعتباری مالک او هست نه اشخاص خارجی. این قسمت فی الجمله معلوم. پس محل بحث چیه؟ محل بحث اون چی که در فقه العقود اومده اینه که محل بحث اینه که آیا هر شخصیت حقوقی که عند العقلا معتبر هست اعتبار شده است به عنوان شخصیت حقوقی در شرکت ها، در مؤسسات، در جمعیات؟ آیا هر شخصیت حقوقی که عقلا اعترافی به او دارن شارع هم نسبت به او تصدیق و امضا دارد یا نه؟ اونی که مورد بحث اینه. این دیروز هم عرض شده بود که اصل این مطلب جای اشکال نیست، که مورد بحث همینه که ما میخواییم به صورت کلی بگیم نسبت به تمام شخصیات حقوقیه، ولو اونهایی که در زمان سابق نبودن، در زمان صدور روایات نبودن، ولی الان عقلا نسبت به او اعتراف به هویت اعتباری در مورد او دارن، آیا شارع هم نسبت اونها تصدیق داره یا نداره؟ محل بحث اینه که آیا ما از ادله میشه استفاده کرد، از طرق مختلف میشه استفاده کرد امضای شارع را، اعتراف شارع را به اینها یا نه. ولی قبل از این که بریم به سراغ ادله، باید این نکته معلوم بشه که اونچه که اندل اغلا به عنوان شخصیت حقوقی اعتبار می شود و عقلا او را به عنوان شخصیت حقوقی قبول دارند، آیا مطلق اعتباراتی است که از ناحیه جمع خاص پیدا شده؟ 10 نفر جمع شدن گفتن ما بنا می داریم بر تشکیل یک جمعیت، آیا همین مقدار که 10 نفر جمع بشوند بگن ما فرض میکنیم یک جمعیتی اینجا وجود دارد که متشکل از این 2 نفر هست، هویت اعتباری برای او درست بکنن، آیا اونی که اندل اغلا موضوع اثر هست، ترتیب اثر هست، به اعتبار ای معتبر، به اعتبار ای معتبر، به در هر موردی به هر کیفیت که انجام بشه این معتبر شخصیت حقوقی معتبر اندل اغلا هست که ما بحث بکنیم شارع هم نسبت به او تصدیق داره، یا اینکه نه ما هو المعتبر و در حقیقت قابل اعتنا از شخصیات حقوقی اندل اغلا حدود و غیوری داره، مقوماتی داره. اینطور نیست که هر جا جمع نفر جمع شدن بگن ما یک مؤسسه درست بکنیم، این مؤسسه حتی پیش اغلا هم بهش ارزش بدن
و برای او به اعتنای به او بکنن. ولو در فقه العقود این مطلب در این قسمت نیومده، که انه ظاهر عبارت اینه که در میان عقلا هر جا که یه عده جمع بشون یه اعتبار بکنن یک شخصیت حقوقی را، این مورد اعتنای اندل عقلا قرار میگیره و در داخل در محل بحثه. ما بحث ما باید ببینیم که آیا شارع هم این رو قبول داره یا نه. ولی این ظاهر عبارت اینه، ولی واقع اینه که اینطور نیست. اونچه که موضوع بحثه اینه که آیا شارع شخصیات حقوقیهی که اندل عقلا اعتبار معتنا به هست، اغلا به او ترتیب اثر میدهند، شارع هم به او ترتیب اثر داده یا نه. و الا مواردی که اعتبار از افراد محقق بشه، از 5 نفر 10 نفر محقق بشه، ولی اغلا به ما هم اغلا اعتنایی به اعتبار اینها نکنن، این از دایره بحث خارجه. این که در این قسمت آیا شخصیت اعتباری حدود و قیودی داره یا نداره، این در کلمات عامه مطرح شده به مناسبت در المدخل الى نظریت الالتزام العامه، در نظریه الالتزام به نحو عام اونجا مطرح شده، در بعضی از مقالات هم در نوشته های اهل سنت این مطلب اومده که اون شخصیت اعتباری که ما قائل به این هستیم که شارع هم این را تصدیق کرده، این دارای مقوماتی است. یکی از بعضی از امور را به عنوان مقومات او ذکر کردن، یکی از اموری که به عنوان مقدمات ذکر کردن اینه که اون شخص، اون هویت اعتباری که عقلا بهش ترتیب اثر میدهن و ما متشرعین اهل دیانت هم قائل به این هستیم که شارع او رو قبول میکنه، یکی از مقوماتش اینه که در مورد این جمعیت، این شخصیت حقوقیه، باید یک غرض مشروعی در نظر گرفته بشه که تحصیلاً لئون غرض مشروع این هویت اعتباری جعل شده باشه، اعتبار شده باشه. و الا من و الا اگه 10 نفر جمع بشن بگن ما جمعیت یه مؤسسه درست میکنیم، جمعیتی درست میکنیم برای سرقت مسلحانه از طلافروشی های مثلا این شهر، که غرض مشروع عقلایی در مورد او وجود نداشته باشه، اصلا این اعتبارات، این هویات، این مؤسسات، مؤسساتی نیست که حتی اندل عقلا بهش ترتیب اثر بدن. جمعیت سرقت مسلحانه، این جمعی، این در این مورد، این تملیک و تملکی که عقلا در شخصیت حقوقی میگن در مثل این جاها نمیگن. یکی از خصوصیاتش گفتن اینه که باید یک غرض مشروعی فرض بشود که برای رسیدن به اون غرض مشروع این شخصیت اعتباری و هویت اعتباری جعل و اعتبار بشه. حالا از باب توضیح عرض میشه که دیگه این غرض مشروع که گفته میشه، غرض مشروع اند عقلا به ما هم عقلا هست، ولو اون غرضی که به عنوان غرض مشروع درست میشه اندل عقلا برای متدینین و عریان، اون غرض مشروعیت نداشته باشه، ولی به لحاظ اغراض عقلایی باید فرض بشود که یه غرضی وجود داره که برای تحصیل اون غرض اینها این جمعیت را تشکیل میدن. روی حساب اگه فرض کردیم مثلا یه جمعیت حمایت مثلا از یک طایفه خاصی درست شده، حمایت مثلا از همجنس مازان مثلا، این فرض کردیم، ولو بحث به اون چی که اغراض و اهداف ادیان، این غرض مشروع و غرض صحیح نیست، ولی اگه فرض بشه یک جمعیتی برای رسیدن به اون غرض، که فرض بکنیم که این غرض غرض عقلای به ما هم عقلا هست، یه چنین خصوصیتی باید اخذ بشود در شخصیت حقوقیه که یک غرض مشروعی، مشروع عقلایی فرض بشه که تحصیل اون غرض متوقف بر این تشکیل این جمعیت بوده با اشخاص تنها، با اشخاص حقیقی تنها اون غرض حاصل نمی‌شد. برای رسیدن به اون غرض مشروع اعتبار کرده اند یک هویت جمعی را، تا با ترتیب اثر به این هویت جمعی در ضمن تملیک و تملک ها اینها به اون غرض برسن. پس اونی که مورد نظر در این قسمته اینه که ولو موضوع بحث، مورد بحث اینه که آیا شارع تمام اعتبارات عقلائیه در شخصیات حقوقی را، ولو اونی که در ازمنه متأخره پیدا شده، همه اونها را امضا کرده یا نه، ولو عنوان بحث اینه، ولی اونچه که حقیقتاً داخل در محل بحث هست اون شخصیات حقوقیه معتنابه اندل اغلا هست، شخصیات حقوقی معتنابه اندل اغلا هست، و الا شخصیت حقوقی که قابل اعتناب پیش اغلا نباشه از موضوع بحث خارجه. حالا شخصیت حقوقی قابل اعتنای اندل اغلا چه خصوصیاتی داره؟ عرض کردم که یکی از خصوصیاتش گفتن اینه. یکی از خصوصیات دیگه ای که با محل بله بحث شده در کلمات اینها اینه که باید این شخصیت حقوقی چیزی باشه که در اومده در کلمات که یعنی در این قسمت هم استناد به قوانین بعضی از کشورها هم کردن که در قانون مثلا فرانسه غیری هست. اون شخصیت حقوقی که یک جمعیت افراد خاص بیان این را اعتبار بکنن ولی پشتوانه قانونی داشته باشه، یعنی دولت مسلط در اون بلد او را تایید کرده باشه، و الا شخصیت حقوقی که خود افراد پیش خودشون یه جمعیت خاصی با قطع نظر از تصویب دولت و تصویب حکومت بخواهن اعتبار اینجوری بکنن، این حتی اندل اغلا هم بهش ترتیب اثر نمیدن. یکی از قیود و مقومات شخصیت اعتباری را گفتن بله حمایت و تصویب و تنفیذ بله تنفیذ دولت و حکومتی است که در اون بلد مسلطه. اونجا البته بحث شده در کلمات اینا، این که ما در شخصیت حقوقی قائل به این هستیم که در شخصیت حقوقی قائل به این هستیم که یک دولتی باید او را قید بکنه، مقصود شخصیات حقوقی غیر خود دولته، و الا در خود دولت احتیاجی به این نیست. در این شخصیت اعتباری که دولت فلان در یک بلد تشکیل میشه دیگه او احتیاجی به تنفیذ دولت آخر نداره، ولو برای گردش کارها، برای اینکه با کشور دیگه رابطه برقرار کنه، نماینده سیاسی داشته باشه، نماینده از جهات دیگه داشته باشه، باید دولت دیگر قبول داشته باشه این دولت مستقر در بلد خاص مثل بلد الف را. ولی ترتیب اثر دادن به این شخصیت حقوقی نسبت به دولت در یک بلد برای اصل ترتیب اثر احتیاج به تنفیذ دولت آخر نداره. اینا به عنوان استثناء ذکر کردن، ولی اصل این مطلب اون چیزی که در کلمات عنوان شده اینه که احتیاج به تصویب و تنفیذ دولت حاکم داد، یا به عبارت دیگر اون قانونی که از نظر قانون مسلط در اون کشور باید این مجاز شمرده شده باشه و متصدیان اون قانون، مجریان قانون در اون بلد باید نسبت به اعتبار این اشخاص خاص، این 10 نفری که اومدن این جمعیت را درست کردن، نسبت به او بله این خصوصیت را داشت اعتبار کرده باشن. اونی که مورد شخصیت، اون شخصیت حقوقی مورد بحث اینه. و همینطور یه قیود دیگه هم اضافه کردن، نه به اندل اغلا برای تنفیذ شرعی که نمیگه میگه بحث به سیره اون همین مقدار همین که اگر بگیم که علی حق من غلب از اون جهت باشه هر کسی که مسلط شد، اگر گفتیم که نه به انتخاب و اینا، اون که خود همین اعتبار این که همین مقدار که افرادی که جمع شده اند در اینجا اونها تعیین بکنن، انتخاب بکنن اون دولت مسلط را، حکومت مسلط را، همین کافیه دیگه، احتیاج به تصویب و تنفیز دولت و آخر نداره دیگه. تحقق این ترتیب اثر دیگه، یعنی این
شما الان شرط میکنید که این شخصیت حقوقی حتما باید اشراف خدمتون در قانون اون کشور و اون حکومت ظالم باشه
از جهت قانون، دولت مسلط قانون به متصدیان، آره بله، قانون اون کشور به مجریان اون قانون در اون کشور باید تنفیذ کرده باشن این اعتبار این ده نفر قاط را. کجا؟ نه، حالا فرض این که خود اون را فرض کرده، اون را اگر بحث به اعتبار اغلا خود دولت اگر درست شد، شخصیت حقوقیش درست شد، اعمال او به تصرفات او ترتیب اثر داده شد، مقصود اونه دیگه، بلا نه اینکه دولتی که خودش حق چیز را نداشته باشه، حق تصرف را نداشته باشه، متصدیان دولتی که خودشون حق تصرف در امور دولت را نداشته باشد، نسبت به تنفیذ این جمعیات و مؤسسات هم طبعا بیگانه هستن دیگه. مقصود اینه که اونجایی که دولت نافذه وجود داشته باشه، دولتی که تصرفات اون نافذه، اگر در دایره دولت و حکومت افراد جمع شدن گفتن یه مؤسسه ای ما میخواییم درست بکنیم، اینطور نیست که با اعتبار این ده نفر مؤسسه ای میان اغلا بین اغلا مؤسسه ای درست شده باشد که این مؤسسه صلاحیت ملکیت و مالکیت اینها را داشته باشد. نه، یکی از قیود و شروطش اینه که به این اعتبار ده نفر که با هم جمع شدن یه مؤسسه را درست کردن، این اعتبار باید مورد تصویب و تنفیذ متصدیان قانون در اون کشور قرار بگیره. حالا قیود دیگه هم هست، یکی از قیودش گفتن اینه که با فرض بشه که شخصیت حقوقی که هست، یکی از مقوماتش اینه که باید به نحوی باشه که هم مالک شیئی باشد و هم بتواند ذمه‌اش مشغول به این جهت باشه، روی حساب نسبت به مثلا شعبات دولت ها، حکومت ها که از وزارت های وزارتخانه های مختلف درست میشه یا از قوه های مختلف درست میشه مثل قوه قضاییه و غیر قضاییه، ولو شخصیت حقوقیه‌ای از عنوان اینکه هویت اعتباری دارن، هویت خارجی ندارن، ولی اونی که مولد بحث هست در مالکیت، در صورتی است که این قوه تحت قوه مندرجه در عنوان شخصیت حقوقیه برای او هم ذمه اعتبار شده باشه و حق ملکیت هم قرار داده شده باشه، ولی بعضی از نسبت به بعضی از قوا اگر اونی را که به او محول هست در همین حد که اجرای امور بکنه، این کارا رو انجام بده، اجرای به معنای اعم از قضاوت کردن و غیره، این کارا رو باید انجام بده، ولی برای او ذمه اعتبار نشده باشه. ذمه اعتبار نشده باشه، طبعا این قوه نمیتواند، متصدیان این قوه نمیتوانند تصرفات به تملیک و تملک رو انجام بدن، چون این شخصیت حقوقی که اینجا اعتبار شده در همین حد که برای این کارها را انجام بده، ولی یک ذمه‌ای برای او درست شده باشه که بله قابلیت وارد شدن یک عهده و ذمه‌ای فرض بشه که قابلیت وارد شدن اموال در او را داشته باشه و قابلیت اشتغال ذمه برای دیگران، این حیثیت اگر اعتبار نشه یا تنفیذ نشه، ولی اعتبار هم بشه ولی تنفیذ نشه، اینها از دایره بحث خارجه. روی حساب اون شعبات دولت ها هم هر کدوم از اینا باید این خصوصیات درش ملاحظه بشه، نسبت به بعضی از شعبات ممکنه این حیثیت قرار داده شده باشه، مثلا نسبت به موقعان مثالم گفتم که مثلا نسبت به شهرداری ها ممکن این حالت این حیثیت درش ملاحظه شده باشه که چیزی را مالک شده باشن و ذمه اینها هم مشتغل به اموالی باشه برای دیگر اشخاص دیگر یا برای شخصیات حقوقیه. این خصوصیت هم در دایره تنفیذ و اعتبار اگر قرار بگیرد، این شخصیت حقوقی مورد بحث ما میشه که آیا شارع مالکیت را نسبت به این شخصیات تنفیذ کرده یا تنفیذ نکرده، و الا شخصیت حقوقیهی که ادهی او را اعتبار بکنن ولی اون اعتبار اونها را دولت مسلط تنفیذ نکنه، یا اعتباری را که اونها انجام دادن یه قسمتش را تنفیذ بکنه ولی اون قسمت مربوط به ذمه را تنفیذ نکنه، اینها از دایره بحث خارجه. روی حساب در بررسی ادله‌ای که اقامه میشه برای اینکه آیا شارع شخصیت حقوقی را تنفیذ کرده تصدیق کرده، باید این نکته مورد توجه باشه که اونچه که موضوع بحثه اینه که آیا شخصیات حقوقیهی که اندل و اغلا اعتبار شده است و مورد اعتنا و ترتیب اثر هست اندل و اغلا، آیا نسبت به این موارد ما میتوانیم از عدل شرعیه استفاده بکنیم تنفیذ شارع را تصدیق شارع را، یا نمیتونیم از عدل استفاده بکنیم؟ این دیگه تو بعضی از کلمات اینو مثلا نشده دیگه، ولی خب این چون برمیگرده به این در حقیقت تشخیص موضوع دیگه، این از موارد برمیگرده به بیان خصوصیات موضوع با قطع نظر از تطبیق حکم به این موضوع دیگه. بله در اون هم در بله نظریت هم در الوسیط سنوری هست، هم در کتاب المدخل بله المدخل الى نظریه العام مطرح شده که در همین فقه العقول بعضی از مطالب را در اون قسمت‌های بعدی از اونجا نقل می‌کنه. کسانی که بله با قوانین آشنا بودند و اینها و در مقام مقارنه بین قوانین وضعی حقوق وضعی و و فقه اسلامی بر اومدن، در اون کلمات این در اون کتاب این مطالب اومده. همین اشکال در این اون شخصیت حقوقی که مورد بحثه اینطور نیست. اگه بیان مثلا همین که صندوق قرارداد را که تشکیل میدن اگه به عنوان یک چیز قرار بدن که شخصیت حقوقی براش قائل بشن، نه اینکه ملک اشخاص باشد بلکه عنوان حقوقی بانک خصوصی رو باقان قرار بدن به عنوان شخصیت حقوقی، این اونجی که مورد بحثه میشه اون از وجوهی که گفته میشه که از ادله استفاده بکنیم که شارع اینا رو تصدیق کرده یا نه، اون شخصیات حقوقیهی هست که مورد ترتیب اثر اندل و اغلا باشه، و الا جایی که ترتیب مورد ترتیب اثر اندل و اغلا نباشه او دیگه معلومه که راهی برای اثبات او نداریم. اون خود اغلا اگر قبول نداشته باشن این اعتبار را، با قوانین عام اغلایی سازگاری نداشته باشه، اغلا قبول نداشته باشن، این دیگه جای بحث از اینکه شارع قبول داره یا نداره نیست، چون نهایتش اینه که با اون ادله که ما استدلال میکنیم نهایتش اینه که بگیم شارع اون چرا که اندل و اغلا ثابت هست را امضا کرده، و ما هو ثابت اندل و اغلا ترجیب اثر بر شخصیت حقوقی به نحو مطلق نیست، بر اعتبار ای معتبر اغلا ترجیب اثر نمیدن تا ما بتونیم امضای شارع را از باب امضای ما علیه الاغلا بتونیم به دست بیاریم، نه به اطلاقات لفظی که در بحث میشه استدلال کرد، چون اطلاقات لفظی ادله لفظی هم میشه بر اونی که اندل اغلا هست، و نه به از راه استدلال بسیاری که در اصل بحث وجوه اثبات میاد. به هیچ کدوم از این راه ها ما نمیتونیم شخصیت حقوقی مطلق را تنفیذ نفوذش را اثبات بکنیم. اون مقداری که قابل اثباته شخصیت حقوقی معتنابه اندل اغلا هست. بله حالا این پس موضوع بحث این شد دیگه، بالاخره این اون این دیگه برای توضیح موضوع بحث عرض شده بود که درسته که ما اونی را که بله اونی را که بحث میکنیم اینه که آیا نسبت به همه شخصیات های حقوقی که اون پیش اوغلا رایج هست نسبت به اونها آیا امضای شارع میتونیم کشف کنیم یا نه، ولی باید معلوم بشه که اون شخصیت حقوقی معتبر اندل اوغلا مقصود از او شخصیت اعتبار شده من ای معتبرن نیست، بلکه دارای حدود و قیودید، اون حدود و قیود هم در حدی هست که اوغلا بهش ترتیب اثر میدن دیگه، اونی که موضوع ترتیب اثر اوغلایی باشه. حالا با توجه به این باید بریم ببینیم که آیا نسبت به شخصیات حقوقیهی که قبلا نبوده در ازمنه متأخره پیدا شده، مؤسسات و شرکت ها و اینها پیدا شده، یا نسبت به عنوان دولت و اینها، اگر گفتیم که قبلا به عنوان شخصیت حقوقی که شارع بهش ترتیب اثر داده قبلا مصداق نبود، بعدن مصداق شد، اوغلا الان ترتیب اثر میدهن بر این شخصیت حقوقیه و تملیک و تملک را برای شخصیت حقوقیه قائل هستن، در این موارد آیا راهی هست برای اینکه نظر شارع را، موافقت شارع را با این اعتبار و اوغلا کشف بکنیم یا نه؟ خب در این قسمت به وجوهی استدلال شده. وجه اول از وجوه اثبات تنفیذ شارع و تصدیق شارع نسبت به ما هو المحقق عند العقلا اینه که ما از راه سیره، از راه حجیت سیره عقلایی پیش بیاییم، از راه حجیت سیره عقلایی پیش بیاییم، منتها حجیت تمسک به سیره اوغلا و استناد به حجیت سیره اوغلا برای این مدعا که امضای شارع نسبت به این باشه تقریب هایی داره. تقریب اول عبارت از اینه که ولو نسبت به این شخصیات حقوقیهی که الان در ازمنه بعد حضور ائمه علیهم السلام پیدا شدن، نسبت به این شخصیات ما این اینها را در ازمنه سابقه نمی بینیم، در ازمنه سابقه نبود، در زمان صدور نصوص این شخصیات حقوقیه نبود، اینا شخصیات حقوقیه مستحدثی هستند که پیش اوغلا بعدن رواج پیدا کرده، اوغلا ترتیب اثر میدن، بانک و نمیدونم بله مؤسسات و شرکت های اینجوری که درست بشه اشخاص مالک نباشن، اینا چیزی است که بعدن در اومده، ولو بعدن اینها محقق شد، ولی لا اشکال در این که اوغلا نسبت به این موارد با حفظ حدود و قیود ترتیب اثر میدن، بنای عام اوغلایی بر ترتیب اثر نسبت به این شخصیات حقوقی است. خب این سیره اوغلایی در زمان خودمون که داریم لا اشکال در این، همین مقدار کافی هست که ما رأی شارع را، امضای شارع را کشف کنیم، چون این سیره های اینجوری در این زمان وجود داره و شارع هم ردی هم از شارع نرسیده، چون در ادله شرعیه دلیل بر عدم اعتنای به اینها رو که نداریم، چون رد نرسیده، عدم رد در این موارد کاشف از اینه که این مورد قبول شارع هست، و الا اگه شارع قبول نداشت باید ولو موضوع محقق نشده بود در ازمنه سابقه، اگه قبول نداشت باید به یک نحوی نظر خودش را و این انکار خودش را به مؤمنین میرسون، این که نرسون معلومه که مورد قبول شارع هست. این تقریب اول که تمامیت این تقریب متوقف بر این که ما سیره اوغلاییه مستحدث را حجت بدانیم، ولی اگر در حجیت سیره اوغلاییه ملتزم به این شدیم که فقط سیره های معاصر نصوص حجیت داره، سیره اوغلاییه مستحدث حجیت نداره، دیگه این طریق اول و تقریب اول تمام نیست.
اینجا ما جاری می‌کنیم.
چون اوغلا الان شخصیت حقوقی را قبول دارن.
می‌خوام یه قاعده به این معاصرت رو شرط می‌دونی یا نه؟
میگم نه، بنابر این تقریب اول اینه که بالاخره سیره الان پیدا شده دیگه، ولو سیره ولو مستحدثن در ازمن متأخر است که سیره لا اشکال در فقرای سیره در این موارد. سیره اوغلاییه اگر در یه موردی ثابت بشه، تحقق پیدا کنه، در جایی که شارع رد کرده باشه حجت نیست، ولی سیره‌ای که رد نشده باشه، از نای شارع ردی نسبت به او نرسیده، این سیره حجت. خب نسبت به این سیره های در این زمان متحقق هست اندل اقلا بلویجان، ردی هم از شارع نسبت به این نرسیده، چون ما در عدل شرعیه نمیبینیم انکار کرده باشه، ولو عدم رد از باب عدم تعرض باشه، ولو از باب این که متعرضی مسائل نشدن. و این مفتنی، این تقریب اول، این تقریب اول مفتنی هست برای این که آیه سیره مستحدث و اوغلایی هم حجت هست یا حجیت سیره اختصاص داره به سیره معاصر با زمان معصوم. این مفتنی بر اینه، ولو برای حجیت سیره، حتی سیره مستحدث هم بعضی از تقریب ها به وجود گفته شده، ولی وجود تمام نیست. اینکه بله در شارع ملزم به این باشه که حتی نسبت به اموری که در آینده محقق می شود و هنوز محقق نشده، هنوز بنای عام اوغلایی وجود نداره، حتی نسبت به او هم اگر قبول نداشته باشه، اظهار نظر کرده باشه، انکار خودش را برسونه، این وجه دلیل بر الزام در این قسمت چون نداریم، رو این حساب سیره مستحدث به ما مستحدث قابل حجیت او قابل اثبات نیست. این تقریب اول. بله اونی را که حالا اجازه بدید، حالا اینجا اونی که مورد بحث بود این که در بحث هم گفته شده که بعضی از مصادیق شخصیت حقیقی حقوقی وجود داشت، ولی این که اون مصادیق شخصیت حقیقی که وجود داشت متولی در او هم معلوم بود چیه، متولی بر او معلوم شده، ولی این که هر شخصی بتواند، ده نفر بتواند، بله این که مالکیت قابل تعلق برای شخص حقوقی هست، این جای انکار نیست، ولی آیا این ده نفری که جمع شده اند، این شرکت را تأسیس کردند، مؤسسه را تأسیس کردند، این ده نفر میتوانند متولی نسبت به امور این بشوند؟ این که این شخصیت، این هویت اعتباری به وسیله اعتبار اینها محقق می شود، به اعتبار اونها اثر داره یا نداره، نسبت به خود این محل تردید دیگه. اون یه چیزی دیگه، اونی که حالا اون یه حرف دیگه، این باید تقریب بعدی. تقریب بعدی اینه که ما نسبت، تقریب اول اینه که به خود همین سیره، به نفس سیره تمسک بکنیم. سیره از جهت این که هر جا محقق شد، عدم رد که باشه کشف امضا میکنیم. تقریب دوم اینه که گفته بشه که نه، اینجا ولو این مصادیق در اینجا در این زمان مصداق جدیدی از شخصیات حقوقی است، ولی اصل سیره، اصل این که بله شخصیت حقوقی میتواند تملیک و تملک داشته باشد در قالب بعضی از مصادیق در ازمنه معاصر با نصر وجود داشت. سیره نسبت به بعضی از مصادیق وجود داشت، نسبت به مصادیق دیگر به مرحله عمل نرسید، ولی ارتکاز اوغلایی که در اون زمان صدور نصوص وجود داشت و در قالب اون مصادیق تبلور پیدا کرده، اون ارتکاز اوغلایی عام بوده، به نحوی که اگر مصادیق دیگر هم مورد پیدا می کردن، اونها هم در زمان شارع سیره بر او تحقق پیدا می کرد. این طبعا تقریب دوم هست که در فقه حقوق به عنوان اولین تقریبی که ذکر شده همین تقریب دومه که از این را پیش بیاییم که سیره عقلائیه بعد بعضی از مصادیق شخصیت حقیقی حقوقیه در زمان سابق بود و به حسب ارتکاز و نقطه سیره بین اون مصادیق و مصادیق دیگه فرقی نیست، وقتی که این طور بود شارع پس اون سیره معاصر خودش را امضا کرده، از اون سیره امضای سیره معاصر ما در میاریم حجیت سیره را حتی نسبت به مصادیقی که فیما بعد پیدا میشه، مصادیقی که ارتکازش قبلا بوده، نکتهش قبلا بوده ولی خود مصداقش بعدا پیدا میشه.